بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تمثیل داشتیم و گفتیم که این حجت مرکب است، این حجت دارای چهار رکن است: اصل و فرع، جامع و حکم. اصل و فرع دو تا جزئی هستند که در امری به نام جامع مشترکند. یکی از این دو جزئی حکمی دارد و ما به خاطر وجود اون امر مشترک حکم را به جزئی دیگر هم سرایت میدیم. این سرایت دادن حکم از موضوع جزئی به موضوع جزئی دیگر را تمثیل میگویند و در فقه هم قیاس گفته میشه. این رو بحث کردیم. الان بحثمون در اینه که این تمثیل رو به چه بیانی ثابت کنیم، یعنی به چه بیانی بهش حجیت بدیم، اعتبار بدیم. می‌فرمایند به دو بیان و به دو طریق این تمثیل رو دیگران تثبیت کردند، یعنی طرفدارانش تثبیت کردند. یکی طریق ترد و عکس که ما دوران هم بهش میگیم، دومی طریق صبر و تقسیمه که بهش تردیدی که لایکون و بین النقیضین نیز گفته میشه. کسانی که در معقول از تمثیل استفاده کردند متکلمینند، بیشتر متکلمینند، اون هم گروه معتزله. اینها زیاد به تمثیل بها میدادند و میگفتند حکمی در شاهد هست، اون حکم رو در غائب ما اجرا میکنیم. منظورشون از شاهد همون اصل بوده و منظورشون از غائب فرعه. و اینها گروه جدلیون هم بودند، یعنی طرفدار جدل بودند. به این مناسبت است که مصنف در اینجا وقتی میخواد تمثیل رو تقریر کنه میگه اصحاب جدل تمثیل رو به دو طریق بیان کردن. نسبت دادن تمثیل به اصحاب جدل به این مناسبته. عبارتی خواجه در اساس الاقتباس داره، این عبارت رو من میخونم چون عبارت خوبیه، به درد اینجا میخوره. میگه و قومی جدلیان متکلمان را پیش از این در احتجاجات عقلی اعتماد بر این تألیف بوده است، یعنی اعتماد بر تمثیل، و ایشان اصل را شاهد گویند و فرع را غایب، و به شاهد آن خواهند، یعنی اراده این می کنند از شاهد، و به شاهد آن خواهند که حکم در اون موجود و معلوم باشد و به غایب آن که در اون مطلوب و مجهول باشد. خواه هر دو حاضر باشند و خواه هر دو غایب و خواه یکی حاضر و دیگر غایب. صفحه 333 اساس الاقتباس. ولی آخه نه که شاهد به معنای حاضر، غایب مقابلشه. خواجه میگه که اینا اصل و فرع و شاهد غایب میگن، ولی به معنای شاهد غایب توجه ندارن، یعنی کاری ندارن که حالا هر دو حاضر باشن یا هر دو غایب. آخه بیشتر این جایی که این قاعده رو استفاده میکنن درباره انسان و خداست، که انسان شاهد، خدا غایبه. این همون قسم سومه که خواجه میگه خواه یکی حاضر و دیگری غایب، یعنی یکی مثلا انسان یکی خداست. میگه که در انسان این وضعو داریم، پس در خدا هم باید داشته باشیم. یه همچین تمثیلی خیلی جاها در کلام شما پیدا میکنید. گاهی مردو حاضرن، مثلا اصلم حاضره، فرعم حاضره. به قول مثالی که خودمون الان مشغول شدیم که میگفتیم که در بسیاری از کتب هم همین مثال آمده، در جوهر نزید آمده، در خود اساس آمده، نوعا خود متکلمین معتزله گویا که این مثال زدن که بیت حادثه پس آسمان، یعنی عالم هم حادثه. حالا بعضی جا داره آسمان حادثه، بعضی جا داره عالم حادثه، هر دوم حاضرن، هم بیت حاضره هم آسمان یا عالم حاضره. ممکنه هم از هر دو غایب باشن، دوتا جزئی که فیلی هیچ کنون فعلا در اختیار ما نیستن، مثلا فرض کنیم ملائکه و خدا، مگه در ملائکه اینطوره چون مجردن، در خدا اینطوره، هر دوم غایبن، یکی رو اصل میگیره یکی رو فرع میگیره. خلاصه اصل و شاهد میگیم، فرع و غایب میگیم، چه این اصل و فرع هر دو شاهد باشن، یعنی حاضر باشن، چه هر دو غایب باشن، چه یکی حاضر یکی شاهد. عرض میکنم متکلمین شاهد و غایب که گفتن در نوع جهاب به معنای شاهد و غایب توجه ندارن، اصطلاح اسم گذاشتن بر اصل شاهد و بر فرع غایب رو. اینکه خاطر میگه خواهر دو حاضر باشن، هر دو غایب باشن، یکی حاضر یکی غایب، شده های مطلب داره. البته این توی کتاب ما بحث نشده، این فقط توی اساس آمده. اساس خیلی کتاب جامعیه، یعنی خیلی مطالب رو گفته، میشه گفت تقریبا شاید جز جامعه ترین کتاب منطقیه. 333. خب حالا ترد و عکس رو گفتیم، دو طریق داریم برای بیان تمثیل. طریق اول ترد و عکسه که دوران هم نامیده میشه. ما این طریق رو دو بیان میکنیم، دو جور بیان میکنیم، یکی جوری که با ترد و عکس سازگار باشه، یکی هم جوری که با دوران سازگار باشه. هر دو هم اگه توجه بکنید مرجع هر دو بیانمونم یکیه، تا چون دو تا اسم برای این طریق داریم، ما سعی میکنیم به دو تعبیر این بیان رو مطرح کنیم، این طریق رو مطرح کنیم، به دو تعبیر این طریق رو مطرح کنیم، یکی تعبیری که با عکس و ترد سازگار باشه، یکی هم تعبیری که با دوران سازگار باشه. اما تعبیری که با ترد و عکس سازگاره اینه. ابتدا ترد رو میگیم، میگیم که هر جا که ما این جامع رو دیدیم حکم را یافتیم، هر جا که ما جامع رو دیدیم حکم را یافتیم، این ترده. ترد این شیوع، هر جا که میگیم همون ترده، هر جا ما این جامع رو دیدیم حکم رو یافتیم، یعنی هر جا تألیف بود حدوث موجود بود. بعد عکس رو میگیم، و هر جا که هر جا که جامع رو ندیدیم حکم رو ندیدیم، یعنی هر جا که تألیف نبود حدوث نبود، هر جا که بساطت بود حدوث نبود. این میشه ترد و عکس. بعد نتیجه میگیریم، پس حالا در عالم هم که تألیف رو میابیم باید حکم که حدوثه وجود داشته باشه. این خلاصه تبیین تمثیل است از طریق ترد و عکس. بعد این اشکالی میکنن که بعدا جواب خواهیم داد. اینا در ضمن حرفشون، من این تیکری یادم رفت بگم، در ضمن این بیانشون که میگن ما هر جا تألیف رو دیدیم حدوث رو یافتیم و هر جا تألیف رو ندیدیم حدوث رو نیافتیم، یعنی وقتی ترد میکنن و عکس میکنن یه نتیجه میگیرن، میگن پس بین تألیف و حدوث تلازمه، تلازم از وجودن و عدمن. این تیکه مهم هم هست که من یادم رفت بگم. پس بین جامع و حکم، یا در مثال ما بین تألیف و حدوث، تلازم است وجودن و عدمن. وقتی تلازم، اون هم تلازم وجودن و عدمن ثابت شد، دیگه خب هر جا ما تألیف رو ببینیم حکم به حدوث میکنیم، در عالم تألیف رو میبینیم حکم به حدوث میکنیم. توجه میکنید که اگر ترد و عکس واقعا تمام بشه، تمثیل یک حجت تام میشه و مفید یقین میشه. ولی ما بیان خواهیم کرد که ترد و عکس درست نیست در اینجا، درست نیست، نه ترد و عکس درست نیست در اینجا، صادق نیست. بنابراین تمثیل از طریق ترد و عکس امضا نمیشه، همونطور که قبلا گفتیم یک حجتی ظنی و غیر مفید یقین. حالا اصل بحث رو بخونیم بعد اشکال کنیم. الان ما ترد و عکس رو توضیح دادیم، اشکالش رو نگفتیم، دوران و اشکالش رو هم باز نگفتیم، اینا همه ان شاءالله میاد. در جلسه گذشته که ما شروع میکردیم به شروع کرده بودیم به بیان تمثیل و ذکر چهار رکنش، گفتیم و صورت التی، سطر ششم این بود، و صورت التی الحکم فیها ثابتون به اتفاق کل بیت اصلا اصل نامیده میشه. سوال شد که چرا اینجا تعبیر به صورت شده. صورت در اینجا، مراد از صورت در اینجا معنی لغویشه، یک نظر خاصی ما نداریم که تعبیر به صورت کردیم. یعنی که انه دو تا صورت هست، در یه صورت اصل مطلحه، در یه صورت فرع مطلحه. اون صورتی که حکم درش بالاتفاق روشنه بهش میگیم اصل، اون صورت دیگری که حکم درش روشن نیست بهش میگیم فرع. میتوانید هم بگید منظور از صورت معنای اصطلاحیه، یعنی فعلیت، یعنی شخص، یعنی شخص که فعلیه. اون شخصی که حکم درش بالاتفاق ثابته اصل نامیده میشه، اون شخص و جزئی دیگری که حکم درش مطلوبه فرد نامیده میشه. این هم ممکنه بگید، اشکالی نداره. هر دوشون بله؟ نه، و صورت عطف بر ها یسمونهو هست، و صورت بر ها یسمونهو هست. یسمون تمثیل قیاسن و یسمون صورت الکذا اصلا. بله؟ بله بله، یعنی یسمون اون تمثیل رو قیاسن و یسمون این صورت رو اصلا، و یسمون الاخرا کل عالم فرعا، و یسمون المعنى المشترک علتا و جامعا. فحدودهو یعنی حدود تمثیل چهار تاست. حدود یعنی ارکان در اینجا، اصل و فرع و علت و حکم. خب حالا این تیکه یه خط اخیر از جلسه قبل گفته نشده بود، الان توضیح دادم. ثم یقرر اصحاب الجدل هذا النمط به طریقین. اصحاب جدل این نمط رو، یعنی این روش رو که ما اسمش رو تمثیل گذاشتیم و قیاس هم نامش هست، این نمط رو اصحاب جدل به دو طریق تقریر میکنن. تقریر کردن به معنای تبیین کردن و به معنای تثبیت کردن، هر دو میاد. در اینجا ظاهرا از تقریر اراده شده معنای جامع بین تثبیت و تبیین. هم تثبیت کردن هم تبیین کردن، هم بیان کردن که تمثیل چیست، هم تثبیت کردن. البته مهم تثبیتشه که از طریق ترد و عکس یا دبران، همچنین از طریق صبر و تقسیم یا تردیدی که لا یکون بین نقیضین، اثبات کردن حجیت تمثیل رو و یقینی بودنش رو. اگرچه همونطور که بیان میکنیم موفق نبودن در این اثبات. ثم یقدر اصحاب الجدل این نمط رو، این نمط چیه؟ همون تمثیله، منتها باز معنا میکنن، تن نمط رو معنا میکنن و تمثیل رو در این معنا تشریح میکنن. و هو شمول الحکم لامرین بناءً علی شمول معنا لهما. حکم شامل دو جزئی میشود چون معنای جامعی شامل این دو جزئی بود. عبارت توجه کنید، شمول الحکم الامرین یعنی حکم که حدوث است شامل دو امر می شود، هم شامل بنا می شود، هم شامل عالم می شود، هم شامل بیت می شود، هم شامل عالم می شود. چرا حکم شامل این دو امر می شود؟ چون، بنا یعنی چون، یعنی مبنیان بر این که معنایی که جامعه است شامل این دو تا می شود. چون معنای جامعه شامل این دو امر می شود، ما حکم را هم شامل این دو امر قرار دادیم. بعد معنای جامعه رو بله تبیین بیشتری می کنن، می فرمان بل علیت المشترک، نه بناءً علی شمول معنی لهما، صرف شمول نیست، علت مشترک در این دوتا موجوده که علتی که مشترک است بینهما، علتی که علت حکم است مشترک است بین هما. این اون علتی که منشأ پیدایش این حکم شده در هر دو امر موجوده. چون مشترک علیت دارد اونی که مشترک بین الامرینه علیت دارد نسبت به حکم، و هر جا که علت حاصل باشد معلول حاصل است. بنابراین اگر در بیت به خاطر حصول علت که عبارت از تألیف است حدوث را یعنی معلول را داریم، در عالم هم به خاطر وجود همین تألیف که علت است باید حکم را که معلول را که حدوث است داشته باشیم. البته تمام تلاش اصحاب جدل در این دو طریقی که بیان میکنیم همینه که اون مشترک رو علت کنند، چون اگر مشترک علت بشه برای حکم، علت کنن برای حکم، اگر مشترک علت بشه برای حکم، از باب این که هر جا که علت باشه معلول هم هست، هر جا که این تألیف یعنی اون امر جامع باشه حکم هم خواهد بود دیگه، مطلب تمامه. یعنی استدلالی هم میشه، مفید یقین هم میشه، تمثیلی میشه مفید یقین. در تمام این دو طریقه هم که ذکر میکنیم اگه دقت بکنید، تمام تلاش طرفداران تمثیل همینه که ثابت کنن که اون جامع علت هست لهما. بله دیگه، علت منحصر. تمثیل میخوام برگردم به قیاس. بله، یعنی اگر واقعا علت ثابت بشه قیاس درست میشه، که میگن تألیف، میگن بیت حادث هست لانه مؤلفون و کل مؤلفین حادثون، وقت بعد میگن عالم هم مؤلف است و چون داشتیم که کل مؤلفین حادثون فال عالم حادثون، قیاس میکنن. تبدیل اگه علت درست بشه تبدیل میشه به قیاس. البته این مشترک رو به سه قسم تقسیم میکنن، جامعه رو به سه قسم تقسیم میکنن. یه وقت هم فقط جامعه یه معنی مشترک، اهم از این که عرض با اشتراک در عارض باشد، اشتراک در ماهیت باشه، اشتراک در هر چی باشه مهم نیست. دوم این که معنای جامعه وجودی باشه، جامعه وجودی باشه. سوم این که جامع باشد و علت باشد، یعنی معلوم باشه که علته. این تمثیل سوم تقریبا میشه قیاس منصوص العله، یعنی قیاس فقهی منصوص العله که بر میگرده به قیاس منطقی. قیاس منصوص العله رو قبول دارن، مفید یقین هم هست، ولی اون دوتای دیگه که فقط جامع رو دارن ولی علیتشون تبیین نشده، اون رو باید از همین دو طریقی که ذکر میکنیم علیتش رو تبیین کنیم. اگر تونستیم علیت اونها رو تبیین کنیم مطلق تمثیل حجت میشه، اگر نتونستیم فقط همون تمثیل های منصوص العله حجت هن، چون تمثیل های منصوص العله اگرچه به ظاهر تمثیل هن ولی در باطن قیاس منطقی هن. مشترک معنایی است، هیچ توضیح نمیدن. معنای جامعی مشترکه. دوم میگن معنای جامعی وجودی، سوم میگن معنای جامعی که وجودی است و علت هم هست. به ترتیب هم بالا میرن، میگن اونجایی که مشترک باشد تمثیل است. اجود منهو این است که مشترک جامعی وجودی باشد، اجود منهو ما این است که مشترک علت باشد. عرض و امثال ذلک عوارض، مثلا اشتراک در عوارض دارن، اشتراک در وجود ندارن. اگه اشتراک در وجود داشته باشن که این موجود شد اونم موجود بشه، یعنی عاملی باشد که بفهموند این در مربوط به وجود این باشه و مربوط به وجود اون باشه، خب اینا عامل قوی تر از عاملای معمولی هست. خب اینجا چون بحث نشده دیگه ذکرش نمی کنیم. بله، علت منسوسه باشه و منحصره. بله، بله ممکنه منسوسه نباشه. اگر منسوسه باشه که خب ما از همین منسوس بودن انحصار رو استفاده میکنیم و حکم رو در اون جزئیه دیگه هم جاری میکنیم. اما اگر منسوس نبود و ما انحصار علت رو از یه دیگه به دست آوردیم کافیه. مهم اینه که علتی که این حکم را اقتضا کرده علت منحصره باشه. اگر علت منحصره بود و هر جا که این علت حاصل بشه معلول حاصل میشه. البته علت بودنش باید ثابت بشه، و اینکه در اصلم همین علت تأثیر کرده نه چیز دیگر، علت منحصر بودن شاید لازم نباشه، و اینکه در اصل همین علت تأثیر کرده نه چیز دیگر. وقتی اینو ثابت کردیم شاید منظور از منحصر همین باشه که در اصل همین یکی تأثیر کرده و اگه در اصل همین تأثیر کرده در فرع موجود بود، در فرع همین تأثیر میکنه. اما یه کسی تونست بگه که در اصل یه چیز دیگه تأثیر کرده یا یه چیز دیگری به زمینه یه این تألیفی که شما گفتین تأثیر کرده، اون وقت نمیتونیم ما در فرع حکم جاری کنیم مگر اینکه اون زمینه یا اون چیز دیگری که در اصل تأثیر کرده تو فرع موجود باشه. به طریق این متعلق است به یقرر، ثم یقرر اصحاب الجدل این نمط رو به طریق احد ما، یکی از دو طریق که یسمى ترد و العکس عند قدماء الجدلیین و یسمى دبران عند متأخرین جدلیین هو عند المعنا، احد ما این است که معنای شامل اینو در ترد داره توضیح میده ها، الان ترد داره توضیح میده، معنای شامل یعنی تعریف جامع، شامل این جامع، معنای جامع حیث اوهد کان مخترنن به هذا الحکم، حیث اوهد این هر جا شناخته بشه، هر جا شناخته بشود این معنای جامع یعنی تألیف، کان مخترنن به هذا الحکم، مخترن به هذا الحکم، حیث اوهد کما فی البیت و نحوی، در بیت در نحو بیت کتاب امثال ذلک میز صندلی، اینا در همه اینا تألیف رو دیدیم، حدوث رو یافتیم، هر جا که ما تألیف رو دیدیم کان مخترنن به هذا الحکم یعنی مخترنن به الحدوث. این ترد. اما عکس و کذاب العکس، کذاب العکس شارح معنا میکنه، ای و حیث انتفى المعنى شامل انتفى الحدوث، هر جا که معنای شامل رو دیدیم و معنای جامع رو دیدیم که منتفی شده، حکم رو یافتیم که منتفی شده. از اینجا فهما، از اینجا میابیم که فهما یعنی این معنای جامع و حکم متلازمان وجودن و عدمن، از اینجا یعنی از این که هر وقت اون جامع بود حکم بود و هر وقت جامع منتفی شد حکم منتفی شد، از اینجا میفهمیم که هما یعنی جامع و حکم متلازمانن وجودن و عدمن. حالا که متلازمانن وجودن و عدمن، مهم این تیکه است، فیقترنان فی محل نزا، محل نزا یعنی همون جزئی که نمیدونیم حکم داره یا نه، الان نزا درش داریم، یکی میگه حکم داره یکی میگه حکم نداره، که در مثال گذشته عالم بود، در عالم هم یقترنان یعنی تألیف با حدوث مقترنن، تألیف رو یافتیم حدوث هم اضافه میکنیم. چرا؟ چون میدونیم که همه جا تألیف و حدوث با هم مقترنن، چون متلازمن، میفهمیم که در محل نزاع هم که همین مورد بحث است، همین مطلوبیست که میخوام اثباتش کنیم، یعنی عالم، در اون همین دوتا مقترنن، یعنی تألیف با حدوث هست، تألیف رو یافتیم حدوث هم حکم میکنیم که هست. خب تا اینجا بیان ترد و عکس تمام شد و هم فی حیز الانقطاع شروع به اشکاله، و هم فی حیز الانقطاع شروع به اشکال. اشکال خلاصش اینه، عبارت این مقداری نامنوسه، سخت نیست، نامنوسه، ولی مطلب اینه که شما به چه دلیل اجازه نمیدید که این جامع و حکم در اون جاهایی که شما اقترانشون رو ندیدید جدا بشند از هم؟ چرا اجازه نمیدید؟ اون جاهایی که اقترانشون رو دیدید، خب اقترانشون رو دیدید، این تألیف هست، حدوث هم هست، اما اون جاهایی که ندیدید اقتران رو، به چه دلیل اجازه نمیدید که این دوتا از هم جدا بشن و منفک بشن؟ آیا احتمال نمیدید یه جای اینها از همون فکر بشن؟ احتمالش که هست، شما دلیلی ندارید. میگه که اگر ازشون دلیل بپرسی که خب در جاهایی که شما دیدید، خب دیدید اینا همه با هم مقترنه، ولی همه جا رو که ندیدید، یه چند جایی هم بالاخره ندیدید، یه قانون کلی نداشتید که همه جا اینا مقترنه، یه چند مورد جزئی رو ملاحظه کردید این اقتران هست، حالا از شما بپرسم چرا در اون جایی که ندیدید اقتران هست نمیتونید جواب بدید؟ در حیز انقطاعید، یعنی قطع میشه سخنتون، ادعاتون تمام میشه، دیگه نمیتونید جواب بدید، جوابتون قطع میشه. از ازتون بپرسیم اون جایی که شما ندیدید به چه دلیل، به چه لمی و به چه دلیلی این دوتا مقترنه، یعنی جامع و حکم در اون موارد مشاهده نشده به چه دلیل مقترنن؟ شما منقطع میشید، این جواب ندارید. منقطع میشید، این جواب ندارید. پس وقتی در اون موارد اقتران ثابت نشد، تلازم وجودن و عدمن ثابت نمیشه. تلازم در جایی ثابت میشه که هیچ وقت این فکر کاسر نشه. ولی شما در مواردی که ندیدید نمیتونید اثبات کنید عدم انفکاک رو. اونجا احتمال انفکاک هست. اگر احتمال انفکاک باشد تلازم منتفی است، و اگر تلازم منتفی است نمیتوانیم از وجود جامع حکم رو به دست بیاریم. یه جای اگر جامع رو دیدیم نمیتونیم بگیم حکم هست، در حالی که شما این کارو کردید، گفتید هر جا جامعه هست حکم هست. شما این تلازم رو کجا چجوری به دست آوردید؟ این تلازم رو از جستجوی چند تا جزئی که در او هم تألیف هم حدوث با هم مقترن بودن به دست آوردید، در حالی که چند تا جزئی به درد به دست آوردن تلازم نمیخوره. اون مواردی که شما ندیدید اونا رو به چه دلیل میگید تلازم هست؟ اونا رو به چه دلیل میگید عدم انفکاک حاصله؟ یعنی بین حکم و جامع انفکاک رخ نمیده. اگر اونا رو تونستین ثابت کنید که انفکاک رخ نمیده، تلازم تمامه. ولی شما اونی که نمیتونید ثابت کنید، پس تلازم تمام نیست. اگر تلازم تمام نباشه، ما نمیتوانیم از هر در هر جا که جامع رو دیدیم حکم را به وجود حکم هم حکم کنیم. وقت پس تمثیل دیگه مفید یقین نخواهد. حالا عبارت توجه کنید، از کدام عبارت نامنوسیه و الا مطلب آسونه. و هم فی حیز الانقطاع عند مطالبت لمیت عدم جواز انفکاک ما فی موضع لم یعهده هذا المحتج. اگر این هم فی حیز الانقطاع رو بعدن معلوم میکنن، اگر مطالبه کنیم از اینها لمیت و علت و دلیل این را که انفکاک جامع و حکم در اون موضعی که این احتجاج کننده ندیده و نشناخته جایز نیست، ازش بپرسیم به چه دلیل انفکاک جامع و حکم در اون جایی که تو ندیدی جایز نیست، اگر یه همچین مطالبه کنید هم فی حیز الانقطاع اینا کم میارن، منقطع میشه صحبتشون، نمیتونن جواب بدن به شما، یعنی دلیلی ندارن. اگر از لمیت و دلیل عدم جواز انفکاک یعنی دلیل لزوم سوال کنید به چه دلیل میگید این دوتا یعنی جامع و حکم در جاهایی که شما ندیدید در اون جاها هم انفکاک ندارن، به چه دلیل میگید انفکاک ندارن؟ هم فی حیز الانقطاع منقطع میشن، نمیتونن جواب بدن. از ما جواز انفکاک ما غلط نوشته شده. از ما جواز انفکاک ما فی موضعین، اگر ما احتمال بدیم نه ثابت کنیم، همین اندازه که احتمال بدیم که این دو یعنی حکم و جامع در یک موضع منفک میشوند، حتی ما احتمال بدیم انفکاکشون رو در یک موضع، لا یلزم تلازم هما وجودن و عدمن، تلازم وجودی و عدمشون به هم میخوره. اگه در یه موضع ثابت کنیم که این دو تا از هم منفک شدن، نه ثابت کنیم، احتمال بدیم که منفک شدن، کافیست که تلازم به هم بخوره. وقتی تلازم به هم خورد، وقت لا یلزم اقتران هما فی محل نزا، ولا اقتران هما یعنی ولا یلزم اقتران هما فی محل نزا. وقتی که نمیتونیم نتیجه بگیریم که این حکم جامع در محل نزا که عالم اقتران دارن، چون تمام همت ما این بود که اینو ثابت کنیم که تألیف با حدوث در موضع نزاع ما که عالم اقتران داره، اینو ما میخواستیم اثبات کنیم، این نتیجه گرفته نشود، پس تمثیل به دست نیامد، پس تمثیل مفید یقین نبود. از طریق ترد و عکس هم به نتیجه نرسیدیم، ترد و عکس تلازم رو نرسوند. اگر تلازم رو اثبات میشد کافی بود، ولی نتونست تلازم رو اثبات کنه به دلیلی که احتمال انفکاک رو در بعضی مواضع باقی گذاشت. همین باقی موندن احتمال انفکاک جلوی وجود تلازم رو گرفت. وقتی هم تلازم ثابت نشه ما نمیتونیم تمثیل رو مفید یقین بگیریم. تلازم یعنی تلازم بین حکم و جامع. خب حالا میخوایم دوباره همین ترد و عکس رو تبیین کنیم، منتها این دفعه به صورت دوران، چون گفتیم که طریق اول ترد و عکس است به یک تعبیر، دوران است به تعبیر دیگر. حالا میخوام دوران رو بیان کنیم. بله. و دیگه اینم خود اشکال کنه، میخواد تفتیل از کار بندازه، نمیخواد جواب بده به اشکال. اگر ثابت بشه علت بودنش بله، ولی فرض در مطلق تمثیله، نه در تمثیلی که جامعه در او علت شده. در تمثیلی که جامعه علت باشه که گفتیم برمیگرده به قیاس، اون بحث نیست. بحث ما در مطلق تمثیله، آیا مطلق تمثیل مفید یقینه یا نه؟ اونا گفتن بله از باب طرد و عکس، ما ثابت کردیم که نه، طریقشون طریق کافی نیست، نمیتونه همه جا ثابت کنه که تمثیل مشتمل بر این. در تمثیل جامعه رو در همه جا نمیتونه علت کنه، اگر جامعه رو علت بکنه کافیه، نه تونست علت بکنه. صرف احتمال کفایت میکنه، چون میخواد تلازم اثبات کنه. اون آقا باید تلازم اثبات کنه، اگر من احتمال انفکاک دارم اون اثباتش به هم میخوره. صرف احتمال کافیه، لازم نیست من یه مورد بیارم که نشون بدم منفک شده. اون باید تمام موارد احتمال رو ببنده، چون اون میخواد تلازم اثبات کنه. اگر نتونست تمام موارد احتمال رو ببنده، تلازم اثبات نمیشه. کافیست که من یه مورد احتمال بدم، اون باید جلو احتمال منو بگیره. میخواییم به بیان دومی تمثیل رو حجت کنیم که اسمشو میذاریم بیان دوران، که همون طرز عکس من تو به صورت دیگر. میفرماد که اینطور ثابت میکنیم، میگیم که حکم دائر مدار جامعه است، یعنی هر جا که جامعه وجود داشت حکمم وجود دارد، هر جا که جامعه وجود نداشت حکمم وجود ندارد. این همون طرد و عکس ها داریم به صورت دوران بیانش میکنیم. پس معلوم میشود که حکم دائر است، مدار این جامعه، هم وجودن هم عدمن، یعنی دور این جامعه میگرده. اگر وجود داشت جامعه، حکم وجود دارد، اگر وجود نداشت حکم وجود ندارد. پس حکم میشود دائر و جامعه میشود مدار، اون وقت حکم دائر مدار این جامعه میشود. بنابراین هر جا که جامعه بود ما حکم را جاری میکنیم، و چون در عالم جامعه هست حکم رو جاری میکنیم. یعنی تعلیف در عالم هست، پس حدوث هم که حکمه برای عالم ثابته. اینم بیان دوم. اما در بیان دوم توجه بکنید، من وقتی خواستم دائر مدار رو توضیح بدم گفتم یعنی هر جا این جامعه باشد حکم هست و هر جا نباشد حکم نیست. اما چون این کسانی که میخوان تمثیل رو اثبات کنن همه موارد تمثیل رو جستجو نکردن که بگن هر جا جامعه هست حکم هست، میگن در بعضی جاها که ما جامعه رو یافتیم حکم رو نیافتیم، در بعضی جا حکم رو یافتیم، در بعضی جاها که جامعه رو یافتیم حکم رو یافتیم، در بعضی جاهای دیگر که جامعه رو نیافتیم حکم رو نیافتیم. از اینجا فهمیدیم که این دوتا دائر مدار همان وجودن و عدمن، یعنی حکم دائر مدار جامعه است، وجودن و عدمن. بحث رو کلی نمی کنه، نمیگه هر در توضیح دوران نمیگه هر جا حکم رو یافتیم، هر جا جامعه رو یافتیم حکم رو یافتیم و هر جا جامعه نبود حکم نبود. اینو نمیگه، میگه در بعضی صور گشتیم دیدیم جامعه هست حکم هم یافتیم، در بعضی صور دیدیم جامعه نیست حکم رو نیافتیم. از اینجا فهمیدیم که جامعه بیاد حکم رو میاره، نیاد حکم نمیاد. فهمیدیم که حکم دار مدار جامعه. وقت بعد حرف ادامه میده، میگه حالا که حکم دار مدار جامعه، پس معلوم میشه که این مدار علت هست و دائر معلول است. بنابراین اگر مدار موجود بود، یعنی حکم جامعه، دائر هم که حکم است باید موجود باشد. در عالم مدار یعنی جامعه موجوده، پس حکم یعنی حدوث هم موجوده. اینم تبیین دوران بود که توجه شد این تبیین دوران یه نوع همون طرد و عکس بود، اون تا تعبیر رو عوض شده بود، فرقی نمیشه. و اینم توجه داشتید که به طور کلی نگفتیم هر جا که ما جامعه رو یافتیم حکم رو دیدیم، چون ما همه جا رو که تفحص نکردیم که بتونیم ادعا کنیم هر جا جامعه هست حکم هست. بعضی جاها رو رفتیم یافتیم، تخلف هم تو اون بعضی جاها پیدا نکردیم. دیدیم هر جا تألیف هست حدوث هست، جاهای دیگه هم دیدیم تألیف نیست حدوث نیست. این چند جایی رو که مراجعه کردیم حدوث رو دائر مدار جامع یعنی تألیف دیدیم بدون تخلف، نه در وجودش تخلف بود نه در عدمش تخلف بود. همین ما رو قانع کرد که به طور کلی بگیم پس جامع علت است و حکم معلول است، یعنی حکم کنیم که هر جا این جامع هست حکم هم هست. بله با یه استقرایی که در طرف وجود کردیم و یه استقرایی که در طرف عدم کردیم، با این دو استقرا میخوان تمثیل حجت کنه. خب روشنه که با این تمثیل حجت نمیشه، حجت ظنی میشه ولی حجت قطعی نمیشه. و این قرره علا طریقت المتاخرین، یعنی به این قرره تمثیل علا طریقت المتاخرین که طریقت المتاخرین دبرانه. و هو و به صورت جمله معترضه که مصحح تو تیره گذاشته و کار خوبی کرده، به صورت جمله معترضه طریقه متأخرین رو که همون دبرانه توضیح میدن. بعد از اینکه جمله معترضه تموم شد جواب این میاد و این قرر علی طریقه المتأخرین نقصه، جواب نقضی داره، اشکال نقضی داره که اشکال نقضیشو بعدا میگیم. یعنی اگر شما ترد و عکس رو به بیان ترد و عکس توضیح ندید تا مبتلا به اشکال ما نشوید، بلکه بخواد از طریق دبران توضیح بدید، باز ما بر طریق دبران شما هم اشکال خواهیم کرد که اشکال نقضی است بعدا خواهیم گفت. حالا دبران چیه؟ و هو ان الحدوث دار مع التالیف وجودن و عدمن، همه اینا توضیح داده شده، فکر میکنم به اساس تجربه بیان زیادی نداشته باشه. حدوث دبران دارد با تالیف، دبران دارد وجودن یعنی هر جا تألیف بود حدوث هم هست، دوران دارد عدمن یعنی هر جا تألیف نبود حدوث هم نیست. به معنا این دوران رو معنا میکنه، دوران وجودی رو و دوران عدمی رو، هر دو رو معنا میکنه. منتها همونطور که عرض کردم دوران وجودی و عدمی رو در کل مواضع مطرح نمیکنه، چون کل مواضع جستجو نشدن، در بعضی چیز میگه در بعضی مطرح میکنه. به معنا، به معنا یعنی دوران، به معنا انهو یعنی حدوث، وجد فی بعض صور وجوده یعنی وجود تألیف، در بعضی صوری که تألیف وجود داشته یافتیم که حدوث هم وجود دارد، این مال وجود، اما مال عدم. و عدم همین حدوث فی بعض صور عدمه یعنی عدم تألیف، در بعضی صوری که تألیف نبود ما یافتیم که حدوث نیست. پس دو طرف رو دوران دو طرف رو یافتیم، چه دوران در مرحله وجود رو چه دوران در مرحله عدم رو. این صغرای بحث که ما دوران رو در مسئله خودمون داریم. کبرا اینه که اگر دو چیزی دوران داشتن، یعنی یکی دار مدار دیگری بود، اون مدار می شود علت، دائر می شود معلول، نتیجه این میشه. پس در بحث ما تألیف می شود علت، حدوث می شود معلول. هر جا که علت باشد معلول هست، پس هر جا که تألیف باشد حدوث است. در عالم تألیف هست پس حدوث است. و دوران و شیء معشی، این کبرای بحثه، و دوران و شیء معشی وجودن و عدمن علا ما ذکرنا من تفسیر، با اون تفسیری که ما گفتیم، که گفتیم به معنا انه وجود فی بعض صور وجودهی و عدم فی بعض صور عدمهی، این چنین دورانی با این تفسیر موجب لعلیت المدار للدائر، مدار اون جامعه که در بحث ما تألیفه، دائر اون حکمه که در بحث ما حدوثه، موجب می شود که مدار یعنی جامعه علت باشد برای دائر، یعنی علت باشد برای حکم. خب نتیجه فتألیف و علتون للحدوث، تألیف علت حدوثه، پس اگر هر جا تألیف باشد حدوثم خواهد بود، در عالم تألیف هست پس حدوث هست. بله علت تام است دیگه. خب و این قرر علی طریقت المتأخرین جواب نقضی میدیم، جواب نقضی میدیم، اشکال نقضی میکنیم. اشکال نقضی اینه که دو تا نقض ما داریم. یه نقضمون اینه که این دورانی که شما گفتید در جزء اخیر علت هم هست، یعنی جزء اخیر علت چیزیست که هرگاه که بیاید معلول میآید و هرگاه منتفی شود معلول منتفی میشه. اون اجزای قبلی زمینه فراهم شدن و وجود گرفتن معلول رو زمینه وجود گرفتن معلول فراهم میکنن، اما باعث به وجود آمدن معلول نمیشه، اون جزء اخیره که باعث میشه. جزء اخیر به محضی که آمد معلول میاد، و این جزء اخیر اگر نیامد معلول نمیاد. پس معلول دائر مدار جزء اخیره، یعنی جزء اخیر مداره و اون معلول بله جزء اخیر مداره و اون معلول دائره. و شما گفتید هر جا که دوران باشد اون مدار علت است و دائر معلول است، پس باید جزء اخیر هم علت باشد، در حالی که جزء اخیر جزء علته نه علت. توجه این چه شد؟ شما گفتید که هر جا دوران باشد مدار علت است دائر معلول است. الان ما در جزء اخیر و معلول دوران رو درست کردیم، پس باید اون قاعده کلی شما جاری بشه، تطبیق بکنه که گفتید مدار علت است و دائر معلول است. در اینجا باید مدار که جزء اخیر علته علت باشه، در حالی که علت نیست، جزء اخیر علته. پس این قانون شما نقض داره. قانون گذاشتید که هر جا دوران باشد مدار علت است. ما الان دیدیم دوران در این بحثی که الان مطرح کردیم هست، در حالی که جزء اخیر علت نیست، جزء علت. این یک نقض. نقض دوم، ما شرایطی داریم که مساوی با علتند، شرایطی داریم مساوی با علت. این شرایط اقتضای علت رو تمام میکنه، یعنی علت ممکنه حاصل باشد معلول حاصل نشه، چون باید شرطی هم زمینه بشه. علت یعنی مقتضی، علت یعنی مقتضی، مقتضی موجوده، اگر شرط موجود نباشه معلول موجود نمیشه، شرط باید بیاد تا معلول موجود بشه. خب این شرط چه متمم مقتضی است و اون مقتضی رو علت تام میکنه؟ چیزیست که معلول دوران دارد نسبت به اون، یعنی وجود معلول دائر مدار وجود این شرط است و عدم معلول دائر مدار عدم این شرط. بنابراین شرط میشود مدار، معلول میشود دائر. شما گفتید در همه جا که دوران هست مدار میشود علت، پس شرط در اینجا باید میشود علت، در حالی که شرط علت نیست. بنابراین اگر قاعده شما تمام باشد، به صورت قیاس استثنایی، اگر قاعده شما تمام باشد، یعنی در همه موارد دوران مدار علت باشد، این مقدم یلزم علت شدن جزء العله و علت شدن شرط، اینم تالی و تالی به کلا قسمه باطل، یعنی هم علت شدن جزء العله باطل است هم علت شدن شرط باطل است. فالمقدم هم باطل، یعنی این که دوران در هر جا باشد مدار علت است، اینم باطله. این قانونی که شما گفتید باطله. پس این در بیانی که شما در دوران داشتید کبراش قبول نیست، کبراش قبول نیست. صغرا را قبول داریم. حدوث در بعضی صور تألیف، در بعضی صوری که تألیف رو یافتیم حدوث رو یافتیم، در بعضی صوری که تألیف رو نیافتیم حدوث رو نیافتیم. این صغرا درست، ولی کبرایی که شما پیاده کردین کبرای درستی نیست، که مدار همیشه علته، دائر همیشه معلوله. ما مورد نقص پیدا کردیم. خب و این قرر علی طریقت المتأخرین نقضه به دو چیز، یکی بالجزء الاخیر من العله، یکم به سایر شرایطی که مساوی هن با علت، و سایر شرایط المساویت لها، یعنی سایر شرایطی که مساوی با علت هن. خب المساویت لها داری شما لدوران الحکم کل منها، منها دارید یا منهما؟ منها، منها باشه درسته، چون جزء اخیر و شرایط بیش از دوتا هستند، خود شرایط جمعه، ضمیر منها بهش برمیگرده. لدوران الحکم کل منها، یعنی حکم که معلول است، با هر یک از این مذکر که عبارت از جزء اخیر و سایر شرایط است دوران داره، وجودن و عدمن. یعنی اگر جزء اخیر باشد حکم است، جز اخیر نباشد حکم نیست. همچنین سایر شرایط باشند حکم است، سایر شرایط نباشند حکم نیست. الان موضوع شدم این از تفسیر، به همون تفسیری که گفتیم، حالا هر جا هم لازم نیست، همون تفسیری که ما گفتیم، بعضی صور رو که پیدا کردید دیدید که جز اخیر هست معلولم هست، یا شرایط هست معلولم هست، در وضعی صور دیگه دیدید جز اخیر و شرایط نیستن معلولم نیست، کافیست، دوران حاصل می شود، دوران حاصل می شود و به قول شما مدار باید علت باشد، در حالی که من نشیئا منها لیس علتا بالاتفاق، هیچ یکی از این مازوشر یعنی جز اخیر و شرایط مساوی علت نیستن بالاجماع. بله شرط مساوی با علت، یعنی در هر جا که مقتضی حاصل اونم باشه. نه شرط متمم مقتضی باشه، علت نیست. بله اینم جزء العله میشه، ولی تعبیر من اینو خواستم عرض بکنم، تعبیر سائر رو دقت بکنید، جزء الاخیر من العله و سائر شرایط. سائر شرایط نشون میده که اون جزء اخیر اونم جزء شرایطه، اینم وسائر شرایط، چون نگفته و شرایط، گفته وسائر شرایط. وسائر نشون میده که اونم که قبلا ذکر کرده از همین قبیله، اونم که قبلا ذکر کرده از همین قبیله و بقیه شده رو ذکر میکنه. اگر سائر منو جمعی نگیریم، بله اگر سائر منو بقیه باشه، اگر سائر منو بقیه باشه، معلوم میشه که اون جزء اخیر هم همین شرط بوده و سائر شرایط هم همونطوره. یعنی جزء اخیر که شرط تکمیل مقتضی است، مدار است و باید علت باشد در حالی که علت نیست، و سایر شرایطی هم که مساوی با علتن اونام مدارند و باید علت باشن در حالی که علت نیستن. تعبیر به سایر اگر به من بقیه باشه که ظاهرن به من بقیه است، نشون میده که جزء اخیرم که گفته اونم شرطه، بقیه هم سایر شرایط، بقیه شرایط هم هست، اونتا جزء اخیر لازم نیست مساوی باشه، اما سایر شرایط رو قید میکنه که مساوی باشه. بله بر هر علت تامه، بله اصلا این اصلا نقض مال همینه، در هر علت تامه اون جزء اخیر، حالا جزء اخیر میخواد شرط باشه، میخواد عدم المانع باشه، البته مقتضی دیگه نیست، مقتضی چون جزء اخیر نیست، یا شرط باشه یا عدم المانع باشه، هر کدوم از این دوتا که باشند جزء اخیره، و این نقض بر تمام این علت های تامه که مرکبن میاد، علت تامه مرکب. چرا دار مدار علته، یعنی علت تامه است، نه دار مدار اون جز. ما نگاه میکنیم این تعریفی که برای دبران کردن بر جز هم منطبقه، پس جز باید علت باشه، تعریفشون بر علت منطبقه و ما در اونجا مشکلی نداریم، ولی تعریفشون بر جز هم منطبقه، در حالی که اون نتیجه که در از تعریف میخوان بگیرن در جز نمیتونن بگیرن. اصلا نقض منش همینه، نقض اینه که اون چه که اینها در جایی گفتن در جای دیگه منطبق میشه، ولی نتیجه‌ای که در اونجا گرفتن در جای دیگه که منطبق میشه نمیتونن بگیرن. یعنی در هم اینا به طور کلی گفتن هر جا که علت باش دوران باشد مدار علت است. خب این حرفشون در علتهای تامه درسته، علتهای تامه بسیط درسته، در خود مجموعه علت هم درسته، ولی نگاه میکنیم تو جزء اخیر علت این حرفشون میاد، در حالی که نتیجه نمیتونن بگیرن که جزء اخیر علت علته، نقض میشه. اصلا نقض معناش همینه که اون چه که گفته شده در جای دیگر تطبیق کند، در حالی که اون نتیجه ای که گرفته شده در اون جای دیگر نیاید، این میشه نقض. خب اما طریق دومی که برای حجیت تمثیل گفتن طریق صبر و تقسیم است، به یک تعبیر طریق تردیدی که بین متناقضین نیست هست، به تعبیر دیگر دو تا تعبیر کردن، همونطور که در طریق اول دو تعبیر داشتن در طریق دوم هم دو تعبیر دارن. خلاصه صبر و تقسیم اینه، ما اون اصل رو که ازش تعبیر به شاهد هم میکردیم، اون جزئی رو که اصل بود و ازش تعبیر به شاهد میکردیم، اون رو در مقابل خودمون میذاریم، اوصافش یکی یکی شروع میکنیم به شمردن، میگیم که مثلا بیت اصل بود دیگه، در مثال ما بیت اصل، میگیم این تألیف دارد، امکان دارد، جوهر جوهر هست و جسم هست و امثال ذالک، ترسی که اوصافی که به نظرمون میرسه ذکر میکنیم، میشمونیم همه اوصاف رو. بعد میگیم که اما جسمیتش دلیل حدوثش نیست، زیرا اگر جسمیت دلیل حدوث میبود هر جسمی باید حادث میبود، ولی این برای ما روشن نیست. بعضی جسم حادث نیستن، مثل جسم فلک مثلا، البته بنابر مبنی ها بلا جسم فلک حادثه. جوهریتش هم دلیل حدوثش نیست، و الا لازم میامد که همه جوهرها حادث باشن، در حالی که همه جوهرها حادث نیستن. مثلا عقل جوهر است و حادث نیست، البته بنابر مبنی باز عرض میکنن. منظور حدوث حدوث زمانی ها، فلک حدوث زمانی نداره، عقلم حدوث زمانی نداره بر مبنای فلاسفه، و الا حدوث ذاتی که همشون دارن. و باز میگیم که امکان هم نیست، امکان هم سبب حدوث نیست، زیرا اگر امکان سبب حدوث بود صفات خدا که ممکنن باید حادث میشدن، صفات خدا که ممکنن باید حادث میبودن، در حالی که اونا حادث نیستن، صفات خدا رو ممکن قرار میدن. چرا؟ این طبق مبنای اشاعره است، طبق مبنای اشاعره و متکلمین به طور کلی غیر از شیعه. چون شیعه معتقد است که، شیعه مثل فلاسفه فکر میکنه، فکر میکنه که صفات واجب این ذات واجبه، اگر ذات واجبه صفات هم واجبه، ولی بقیه صفات رو زائد بر ذات میگیرن، یعنی اشاعره و کرامیه. منطقه اشاعره میگن صفات زائد بر ذات هم قدیم، کرامیه صفات زائد بر ذات هم حادث. زائد بر ذات که شدن گفته میشه خب کی اینا رو داده؟ خود ذات بالاخره از اول نداشته اینا رو، کی به ذات داده؟ میگن غیر نمیتونه بده، خود ذات میده. خود ذات اگر این صفات به خودش داد، این صفات میشن مجعول، مجعول که شدن میشن ممکن. بنابر نظر اونها صفات میشن ممکن. وقتی صفات ممکن شدن، اگر امکان دلیل حدوث باشد، یلزم که صفات خودم حادث باشد، در حالی که اشاعره معتقدن که صفات خدا قدیمند و فرار میکنن از این که صفات رو حادث قرار بدن. پس معلوم میشه امکانم دلیل حدوث نیست. لا یبقا از بین این اوصافی که برای بیت شمردیم جز تألیف، هر کدوم از اوصاف رو که دیدیم ملاحظه کردیم دیدیم نمیتواند عامل حدوث باشد جز تألیف که عامل حدوثه. پس حکم میکنیم که هر جا تألیف هست حدوث هست، در عالم تألیف رو میبینیم پس حدوث رو هم اثبات میکنیم. این خلاصه بیان صبر و تقسیم، که صبر و تقسیم این بود که ما اصل رو که اسمش شاهد هم میذاریم ملاحظه کنیم، اوصافش رو یکی یکی بشمریم، بعد از این که شمردیم همه رو جمع کردیم شروع کنیم به یکی یکی رو ابطال کردن، بگیم این صفت دلیل باعث وجود آمدن حکم نیست، اون یکی هم نیست، اون یکی هم نیست، همه رو یکی یکی باطل کنیم، یه دونه صفت باقی مونه، بگیم پس این صفت منشأ حکمه. وقت این صفتی رو که منشأ حکم دیدیم در فرع هم که عالم است بیابیم، بعد بگیم پس حکم در فرع هست. به این ترتیب تمثیل رو ما حجت میکنیم، حجت مفید یقین میکنیم. مصنف و شارع شروع میکنن به توضیح این روش صبر و تقسیم، و توضیح دو تا بخش داره. بخش اول این که اوصاف اصل رو میشموریم، این بخش اول. بخش دوم اثبات میکنیم که غیر از اون صفتی که منظور ماست بقیه نمیتوانند منشأ حکم باشند، بعد نتیجه میگیریم پس اون یکی که منظور ماست منشأ حکم، کارو تمام میکنیم. پس توجه میکنیم صبر و تقسیم دو تا بخش داره. بخش اول این که صفات اصل رو میشماریم، بخش دوم این که از بین این صفات یکی رو انتخاب میکنیم بقیه رو میریزیم دور. شارح و مصنف این دو تا بخش رو در تبیین به هم نچسبوندن، یعنی نیومدن این صبر و تقسیم رو بیان کنن تا به آخر برسن. بخش اولو که گفتن دیدن این بخش اول اشکال داره، اشکال همینجا وارد کردن. دقت میکنین مهمه که دارم عرض میکنم، بله عبارت به نظرتون داره هرج و مرج میاد. بعد از اینکه تیکه‌ای از بیان صبر و تقسیم رو گفتند شروع میکنه به اشکال کردن، چون همون تیکه اشکال داره، اشکال میکنن، بعد تتمه بیان صبر و تقسیم رو میگن که روشن باشه این دو تیکه کرده این بیان رو، یعنی صبر و تقسیم رو تمامش رو یه جا بیان نکرده که تمامش کنه بعد اشکال کنه. یه بخشش اول گفته اشکال رو وارد کرده، بعد بخش دوم ادامه داده. نه ثابت میکنیم علت نیست، دونه دونه رو ثابت میکنیم که علت نیست، ثابت میکنیم. بله ثابت، بله حتما ثابت میکنیم، ثابت نکنیم که فایده نداره. دونه دونه ثابت میکنیم که این علت نیست و نمیتونه علت باشه، میذاریم کنار. نه که فقط به احتمال بذاریم کنار، به احتمال بذاریم کنار که کار تمام نیست.
ما مثلا امکان رو یا قرآن صفت رو دلیل بر حدوث نمیدونیم، یعنی مرددیم که دلیل باشه میدشیم.
اگر گفتم مرددیم اشتباه شدم، اگر گفتم مرددیم اشتباه شدم. نه ببینید، تمام این اوصاف رو دونه دونه باطل میکنیم، یعنی علت بودنشون رو باطل میکنیم، ثابت میکنیم که علت نیستن، نه مردد میشیم. ثابت میکنیم که امکان علت نیست، جسمیت علت نیست، جوهریت علت نیست، فلان صفت و فلان صفت علت نیست، نتیجه میگیم که تألیف علته، فقط اون یکی باقی مونده علته. همه رو باید باطل کنیم و علت تردید کنیم که فایده نداره. و ثانی، طریق ثانی، و یسمى الصبر و تقسیم عند قدماء المتأخرین و یسمى التردید الذي لا يكون بين المتناقضين عند المتأخرین. دو تا اسم داره، متقدمینشون بهش میگفتن صبر و تقسیم، متأخرین میگن التردید الذي لا يكون بين المتناقضين. هو و انهم، اون طریق ثانی اینه که انهم یعنی همین جدلیون که طرفدار، بله طرفدار تمثیلند، یعدون صفات ما وجد فیه الحکم بالاتفاق. یعدون یعنی میشمرند، میشمرند صفات اون جزئی رو که وجد فیه الحکم بالاتفاق، بالاتفاق متعلق به وجد است، اون صفات اون جزئی رو که بالاجماع حکم در اون جزئی یافت شده میشمرند. اونی که بالاجماع حکم درش یافت شده چیه؟ الذی، الذی صفت برای مای ما وجده، الذی سموه الاصل در یک تعبیر، اب شاهد در یک تعبیر دیگه، که اینا توضیح دادم که اصل و شاهد هم میگیم، فرع و غایب هم میگیم. صفات اون جزئی رو که درش حکم بالاتفاق موجوده میشمرند. اون وقت ثم یثبتون، عبارت توجه کنید، عبارت مصنف رو در پاراگراف بعدی، ثم یثبتون ان ما وراء نسب، این تتمه بیان صبر و تقسیم تا او شاهد یک بخشی از بیان تمثیل، بیان صبر و تقسیم رو گفتند، بعد شروع میکنن به اشکال کردن، بعدن تتمهش از سمای ستون ادامه میدن. چقوله، خب اوصاف جزئی که حکم درش یقینا موجوده میشمرن، چجوری میشمرن؟ چقوله علت حدوث البیت، حدوث حکمه، بیت هم اون جزئی است که اصل نامیدندش یا شاهد نامیدند. حالا علت حدوث رو در این بیت میشمرند، اما تألیف این یک صفت، اول امکان دو صفت، اول جوهریت سه صفت، اول جسمیت چهار صفت، این چهار صفت رو میشمرند. حالا اگه صفت های عمده یه دیگه هم داشته باشه اون دارم میشمرند. بعد که شمردن، بقیهش رو تعقیب کنید، بعد که شمردن میان یکی یکی رو از علت بودن میندازن، ثابت میکنن که جسمیت علت نیست، جوهریت علت نیست، امکانم علت نیست، وقت باقی میمونه تألیف، نتیجه میگن که تألیف علته. وقت همین تألیف رو که علته تو عالم میابند، بعد میگن که تألیف علت حدوث است، بنابراین در عالم موجود است، پس عالم حادث است. اینطوری این تیکه هایی که الان عرض کردم شارح و مصنف بعدن میگن، قبل از اینکه به تتمه بیان تمثیل برسن میفرماد و هوه ایزن لیسه بشه، این صبر و تقسیم رو میفرماد لیسه بشه، اشکال وارد میکنه، چون این قسمت از بیان صبر و تقسیم اشکال داره. اگر این قسمت تمام بشه قسمت بعدی تمام میشه، البته برای قسمت بعدی هم شاید اشکال بکنیم، ولی خب نه دیگه، برای قسمت بعدی خیلی اشکال نداره، اشکال فقط بر همین قسمت اولیه، چون قسمت اول اشکال داره، همونجا قسمت اول رو تبیین میکنه همونجا هم اشکال رو وارد میکنه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که مگر این بیت همین چهار تا صفت رو داره که شما شمردی؟ خب بله، اگه همین چهار تا صفت داشت لیس الا، شما سه تاشو نفی میکردی، چهارمی متعین میشد، شما سه تاشو از علت بودن مینداختی، چهارمی متعین میشد که علته، اون تمام بود حرفت. اما صفات یک موجود اصلا شاید بیش از اندازه باشه که شما بتونید بشمرید. شما تمام این یک یک این صفات رو باید بشمرید و نفی کنید تا بتوانید منحصر کنید علت رو در همون تعلیف. و چه میتونید این کار بکنید؟ چه میتونید این همه صفات رو بشمرید؟ به تعبیر مصنف صفاتی برای این بیت یا بیت یا هر اصل دیگری یا هر شاهد دیگری، صفاتی برای این بیت موجود است که از ذهن خیلی ها ممکنه مخفی بمونه و انسان ممکنه از این صفات غافل بشه. شما در همه این صفات رو باید بشمرید تا بفهمید که علت اصلی حدوث چیه. اگر تمام صفات رو نشمردید و نتونستید یک یک علت بودن یک یک رو باطل کنید، نمیتونید نتیجه بگید که تعلیف علته. و هوه یعنی این بیان دوم و طریق دوم هم که صبر و تقسیم بود، لیس ایزن لشه بشه این، ایزن یعنی همونطور که اون دوران و طرد و عکس لشه بشه این، اینم لشه بشه این. لعنا لا نسلم انحصار علت را فی ما ذکرو، در اون چهارتا علت حدوث بیت منحصر در این چهارتا نیست که شما ستاشو باطل کنید یکیش بمونه. معکست لوازم و لعراض، با اینکه هر شئی لوازم و اعراض فراوان داره، شما بیا چهار تاشو ذکر بکنید اون چهار ستاشو باطل کنید یکیش بمونه. لجواز وصف آخر هو منات الحکم، چون احتمال داره یه وصف پنجمی باشه که اون منات الحکم بشه و شما اون پیدا نکرده باشید، حتی تعلیف منات الحکم نباشه. منات الحکم ای علیتو تفسیر برای منات الحکم. لأن تردید غیر دائره بین نفی و اثبات، تردید بین اوصافی که شما کردید، گفتید یا تعلیف است یا امکان است یا جوهریت است یا جسمیت است، این دائره بین نفی و اثبات نبود. تردیدی هم که دائره بین نفی و اثبات نباشه انحصار رو نمی‌فهمونه. تردید دائره بین نفی و اثبات حصر عقلی داره، ولی تردیدی که دائره بین نفی و اثبات نباشه حصر نداره. شما تردیدتون دائره بین نفی و اثبات نبود، پس حصر توش نیست. اگر حصر توش نیست، احتمال وجود موارد دیگری داده می شود و شما تا اون موارد دیگر رو نفی نکنید نمیتونید نتیجه بگیرید که تعلیف علته. و فرض اینه که شما موارد دیگر رو مطرح نکردید و رد نکردید، پس نتیجه نمیتونید بگیرید تعلیف علته. اگر نتیجه گرفتید که تعلیف علته، یا نتیجه ظنیه، پس تمثیلتون مفید ظن خواهد بود نه بیشتر.